به نظرم میرسه که شاید طرح موضوعش مناسب باشه این هستش که ما در کشور سازوکارهای مختلفی رو داریم و سیستم‌های مختلفی رو داریم که در سیستم‌های دانشگاهی بر فرض مثال پارک‌های علمی فناوری داریم، در مجموعه‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های علمی کشور و معاونت فناوری ریاست جمهوری مراکز شتاب دهندگی و مراکز و جاهایی رو داریم که مجوزهای مراکز شتاب دهندگی رو میدن، مجموعهای اقتصادی خیلی خوبی داریم. به نظرم میرسه اگر بشه یه سازوکارهای اتفاق بیفته که سیستمهای اقتصادی بتونن به سیستمهای علمی و دانشگاهی به وسیله مراکز شتاب دهنده متصل بشن و بتونن کارآفرینان و اونایی که ایده های خیلی خوب دارن رو هدایت کنن به سمت تولید و خروجی اقتصادی خوب. ما این سازوکار رو در کشور به طور کامل باید تعریف کنیم و اصطلاحا اکوسیستم کارآفرینی باید اتفاق بیفته که یکی از برنامه‌های جدی صندوق اشتغال و کارآفرینی این هستش که ما بتونیم به این سمت بریم که به هر حال ایثارگران بتونن در یک سازوکار خیلی خوبی در اون اکوسیستم قرار بگیرن و با توجه به حمایتی که وجود داره و با توجه به اینکه واقعا رسالت ایثارگران این هستش که بتونن دردهای جامعه رو شناسایی کنن و برطرف کنن، بتونن اون نقش خودشون رو
ان شاء الله. ممنونم جناب دکتر آزما، پیروز و موفق باشید و حضرت علی خداحافظ می‌کنید. خدا نگهدارتون. اما تا لحظات دیگر میریم سراغ موضوع ویژمون و گفتگو میکنیم درباره راهیان و راویان نور.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
جناب آقای ندافیان سلام، صبحتون بخیر باشه، انشالله روزتون مبارک و عیدتون مبارک باشه. ما 3-4 دقیقه در خدمت حضرت علی هستیم و میشنویم فرمایشات شما درباره حکایت‌هایی در باب راهیان نور و برنامه‌های امسال رو.
منم عرض سلام و تبریک دارم خدمت شما آقای هاشمی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه و پیشا پیش هم عید مبعث، عید بزرگ مسلمانان رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگم. ما همونجور که اشاره فرمودید حالا امروز هم روز ملی راهیان نور هست. ما برای عزیزان دانش آموز نسل آینده ساز این انقلاب امسال برنامه راهیان نور رو با توجه به ویروس کرونا به صورت در بستر فضای مجازی برنامه‌ریزی و تحریزی شد. ما یه قرارگاه مشترکی بین آموزش و پرورش و مجموعه بسیج هستش به نام قرارگاه راهیان نور امام حسن عسکری علیه السلام که تحریزی و سیاست‌گذاری برنامه‌های راهیان نور رو انجام میدن. امسال خب با توجه به ویروس کرونا خلاقیت ها شکوفا شد و راهیان نور در بستر فضای مجازی یک اردوی مجازی برنامه‌ریزی شد. شکل کارم به این صورته که ما در 7 استانی که راهیان نور انجام میشه، آذربایجان غربی که منشاه کردستان، ایلام، خوزستان و راهیان نور دریایی که هرمزگان و بوشهر باشه، از استانهای دیگه و همون استانها در مناطق و زیارتگاه های راهیان نور حضور پیدا میکنن. تیم فنی، فیلم بردار، راوی دفاع مقدس، عزیزان پرورشی اون استان و بسیج دانش آموزی همکاران بنده در اون اکیپ حضور پیدا میکنن و به صورت زنده اون سبک زندگی، سیره شهدا و اون مفاهیم بلند دفاع مقدس رو به صورت زنده و تولیدی با دانش آموزان اون استان مطرح میکنن و برگزار میکنن. توی این فرایند برنامه‌های انگیزشی و مسابقات، چالش‌هایی که دانش آموزان هستن، شهید پژوهی، این موارد هم گنجونده شده که دانش آموزان به نوعی با در جریان قرار گرفتن این مفاهیم دفاع مقدس اون آرمان‌ها و سبک زندگی رزمنده‌ها رو خلاصه به گوش جونشون میشنون و خودشون هم میبینن. ولی خب هرچی باشه به صورت مجازیه، هرچی از حضوری که نمیشه، ولی خب تمام تلاش عزیزان برای این بوده که این برنامه رو به صورت خیلی خوب برگزار بکنن. تا حالا 14 تا استان برگزار کردند و قریب 19 میلیون این برنامه ها بازدید داشته. تو راهیان نوری که سالهای گذشته بود 350 تا 400 هزار دانش آموز به صورت حضوری برگزار می شد، ولی امسال خانواده ها هم درگیر شدن، مدیران میانی و تمام عواملی که دستن در کار راهیان نور هستن، اینا هم درگیر شدن و این برنامه ها مورد بازدید قرار گرفت.
متشکرم از شما، سپاسگزارم.
سلامت باشید،
موفقیت داریم، خدا قوت میگیم،
ارادتمندم. سلامت باشید، خواهش میکنم، خوشحال شدم. خدا حافظ.
صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایمون و شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه، صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، پا میذارم تو ایبونو شهر رو تماشا میکنم،
توی این لحظه میخوایم بریم سراغ موضوع بازار شب عید و هم صحبت بشیم با آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
ممنونم از شما. آقای دکتر بفرمایید، از بازار شب عید، بازاری که مسئولین میفرمایند مشکلی توش وجود نداره اما قیمتا بالا و بالاتر میره، چه اتفاقاتی داره میفته در بازار؟
بله، باید ببینیم مشکل رو در چه نگاه و در چه دیدی نگاه میکنیم. مهمترین چیزی که از نگاه ما هستش اینه که خوشبختانه بازار زنده است، پرتکاپو هستش و اشتیاق در خرید، در فروش و اون شور و هیجان وجود داره. این به نظر من فارغ از مسائلی که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد، یک نویره که یک ما با یک جامعه پویا و زنده و پرتلاشی روبرو هست. باز خبر خوبی که هست فراوانی کالا هست. من به جرئت میتونم عرض بکنم در طول این چند دهه‌ای که ما به اصطلاح به عنوان مسئول بازار و در صحنه بازار بودیم، در تاریخ ما هیچ زمانی به این فراوانی از لحاظ
چرا اینقدر قیمت ها بالاست؟ مثلا توی مرکبات، سیپ، چون وقتمون کمه، ببخشید ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، توی این فرصت کم بفرمایید، ما همه چی فراوانیه، چرا اینقدر قیمت ها بالاست؟ مرغ قیمتش گرونه، پرتقال گرونه، سیب گرونه، میفرمایید اشتیاق وجود داره، خب اجباره، مجبوره بخره، اگه نخره گرسنگی میمیره دیگه، همین فقط مونده.
نه ما الان در بازار شاهد دو تا قضیه هستیم. یه سری قضایای هیجانیه که همیشه با این بیاناتی که بحث میشه و گرانی و از این صحبت ها، مردم، نه همه مردم البته،
یعنی گرانی نیست؟
ببینید ما نمیگیم گران، عرض میکنم گرانی ما از چه دریچه، ببینید
از این دریچه عرض میکنم، اجازه بفرمید من بگم. ما با اتحادیه بارفروشان صحبت کردیم، ایشون گفتن پرتقال رو از 9 تومان تا 12 تومان دارن تحویل کسایی میدن که میان بازار مرکزی، بار مرکزی تهران میخرن، میبرن در مغازه میفروشن، همون 9 تا 12 تومان، یعنی 9 تومان پایینش 12 سرد شدهش، میره بالا 40,000 تومان فروخته میشه.
نه الان ما داریم الان توی یک هفته شاهد پایین اومدن قیمتا هستیم، شما اگر بازار رو رصد بکنی، آمار رو داشته باشید، در طول همه هفته گذشته که الان ما روز چهارشنبه شد، تو این چهار روز تقریبا میتونم به جرات عرض کنم که هر روز ما با نگاه ارزان شدن هستیم. من به شما اطمینان میدم که همینجوری تو این روند تا انشاءالله هفته آینده تا شب عید ما با پایین اومدن قیمت ها مواجه هستیم. اتفاقی که به نظر میرسه افتاد اینه که یک نسخه که همیشه میپیچیدن که نباید برای همچون سال پربار و فراوانی بپیچن، این بودش که یک خرید عمده به عنوان ذخیره سازی و نگرانی دولت از این که شب عید ممکنه کمبودی برای سیب و پرتقال باشه بود که اینها وارد بازار شدن. ما هم زیاد با این قضیه موافق نبودیم، نامه های هم از طرف اتحادیه میادین داده شد، اما به هر صورت اون نگرانی که دولت حق بشم هست از نگاه ما وارد بازار شد، قیمت های پرتقال رو از به اصطلاح باغدار این را بالا خرید. اما ما امروز شاهد هستیم جلساتی که در به اصطلاح تنظیم بازار انجام شده، دولت با قدرت، با هماهنگی اتاق اصناف، با هماهنگی اتحادیه‌ها، روندی که ما شاهدش هستیم تو تمام زمین‌ها، مرغ، گوشت، میوه، ما با نگاه کاهشی الان روبرو هستیم.
انشالله که یعنی آنچه که فرمودید خوب بود و خوبی بود و مثبت بود، انشالله که تا شب عید که فرمودید این اتفاقات بیفته، قیمت هم کاهش پیدا کنه و مردم ببینن فرمایشات شما محقق شده. قضاوت هم با مردم هست. سپاسگزارم آقای دکتر، موفق باشید، خدا نگهدارتون.
تو ماهی، چشمون سیاحت، شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم. این دل به تو با عشق تو بندست نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم، همه چیزی. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم، دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم، چه بگویم، چه بگویم.
خب میخواییم بریم سراغ بخش آخر گفتگوهای امروزمون، گفتگوی ویژه با مسئولین، و هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس هادوی، ریاست محترم مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای مهندس هادوی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس هادوی. بفرمایید، چون که در انتهای سال هستیم، سال 99 به پایان رسیده، روزهای پایانی داریم طی می‌کنیم و دولت هم روزها و ماه‌های پایانیش رو داره طی می‌کنه. می‌خوایم ببینیم در سال 99 از طرف مرکزی که حضرت عالی مسئول هستید و مدیر هستید، چه اقداماتی صورت گرفته، برنامه‌هایی که انجام شده، یک گزارشی برای مردم داشته باشیم.
خواهش میکنم. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ما از سال 98 شروع کردیم، بحث اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی بود که طبق اون همین مرکز ساخت داخلی که شما فرمودید بر اساس همون شکل گرفت. امسال ما طرح‌های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و حتی ماشین آلات و تجهیزاتشون رو در هیئت نظارت بررسی کردیم. چیزی حدود 5.5 میلیارد دلار رو ما تصمیم گیری کردیم. یعنی طبق قانون پروژه ها و طرح‌های بزرگ بایستی بیاد و در هیئت نظارت که متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی هست بررسی بشه، توان کشور بررسی بشه و حتی اکثر استفاده را از این توان بتون داشته باشیم. ما در این موضوع هم بحث طراحی و مهندسی و اجرای پروژه ها رو در نظر داشتیم و هم بحث کالا و خدمات. همین موجب شد که خیلی از شرکت های طراح ما هم کار خوبی گرفتن و همین که اصلا شکل گرفتن. میدونید در مرحله طراحی مهندسی بیشترین رسوب دانشی و رسوب فناوری در همین قسمت هست، علاوه بر بحث‌های فناوری که ما در مجموعه ماشینالات و تجهیزات داریم. خب وقتی که بحث ارجاع کار، یعنی اون قسمت طراحی مهندسی رو ما به شرکت‌های توانمند ایرانی بسپاریم، قاعدتاً تجهیزات بیشتری رو ساخت داخل می‌کنن. از این 5.5 میلیارد دلاری که ما بررسی کردیم، موجب شده که توان عمق ساخت داخل ما در مجموعه نفت و گاز پتروشیمی از حدود 65% به 85% اضافه بشه. یعنی ما میتونیم تا 85% تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاه خودمون رو در داخل کشور بسازیم. مضاف بر این که طراحی و راه اندازی خطها رو هم باز در مجموعه خودمون در کشور خودمون داریم. من اینجا اضافه کنم، به هیچ وجه بحثمون این نیست که کشورمون رو ایزوله کنیم و از توان خارجی و فناوری‌های پیشرفته خارجی مثلا مستثنا کنیم و محروم کنیم خودمون رو. نه، به هیچ وجه اینطور نیست. ما در بحثایی که اجازه هم دادیم که خرید خارج اتفاق بیفتد، اونجا گفتیم یک شرکت توانمند ایرانی هم کنار داستان باشه تا اون رسوب دانش و رسوب فناوری مورد نیازمون بتونه اتفاق بیفته. ما وقتی که توان خودمون رو نشون بدیم برای فناوری های تکمیلی، اون وقت فضای بازتری داریم برای جذب و به کارگیری فناوری پیشرفته کشورهای خارج. خب این مجموعه کارهایی بود که ما در بحث این قانون حداکثر داشتیم. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که مطرح بود این که خب توان کشورمون رو چگونه میتونیم جمع‌آوری کنیم، یک سامانه داشته باشیم که توی اون دقیقا بگیم که چه چیزی رو توان داریم و چه چیزی رو نیاز داریم. که طبق قانون سامانه توان ایران راه اندازی شد، ما در بهمن 98 این رو راه اندازی کردیم، امسال کاملا این اجرایی شده و دوستان ما، صنعتگران ما، کسانی که نیاز به تجهیزات دارن، نیاز به کالا دارن، میتونن به سامانه توانیران.ir مراجعه کنند، اونجا جستجو کنند و شرکت‌های توانمند خودمون رو اونجا پیدا کنند. من همینجا استفاده کنم از این فرصت و خواهشم این است که شرکت‌های توانمند ما در سامانه توانیران وارد بشوند و اطلاعاتشون رو بروز کنند. چون طبق برنامه که ما 1400 داریم، انشالله از اول تیر ماه سال آینده تمام به اصطلاح بررسی های ساخت داخل و عدم ساخت داخل منوط میشه به سامانه توان ایران و در نتیجه لازم است که شرکت های ما اطلاعات خودشون رو بروز کنن. من سعی کردم خود بری و خلاصه عرض کنم. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، من ادامه میدم.
من میخواستم این سوال رو بپرسم از حضرت عالی که ما در صنعتمون وقتی که میایم بررسی میکنیم مشکلات رو یا مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد، یکی از نکاتی که صنعتگرای ما میگن اینه که ارتباط بین مراکز علمیمون، دانشگاهامون و مراکز صنعتیمون وصل نیست آنچنان که بایسته و شایسته است و آنچنان که استانداردهای صنعتی در دنیا میگه. یعنی ما مثلا در حوزه صنعت سفارش گیری و سفارش دهی وجود نداره دانشگاهامون. آیا در مرکز ساخت داخل این موضوع دیده شده، براش راه حلی اندیشیده شده؟ آیا ما ارتباط منسجمی با دانشگاهامون داریم یا خیر؟
ببینید، ما سال 99 اتفاقات خوبی افتاد، یعنی هم در مجموعه وزارت علوم فیقات فناوری یک برنامه تحولی برگزار شد و حتی آینامه های ارتقای اساتید هم مثلا موکول شد به انجام پروژه های صنعتی. ما در همین قانون حداکثر ماده 12 تکلیف شده به وزارت علوم که آینامه ارتقا رو به گونه داشته باشه که اگر اساتید مشکلات اساسی کشور رو حل کنند، جایگزین کل پروژه های تحقیقاتیشون بشه و اتفاقات خوبی افتاد. حتی در وزارت صنعت و تجارت در معاونت آموزش پژوهش هم اتفاقات صورت گرفت. ولی ما یه مقداری بحث مثلا نفوذ دانش رو میخوایم در بحث بنیه صنعت خودمون دنبال میکنیم و میکردیم. خب یک بحث شرکت های دانش بنیان هستند که الحمدلله خوب فعال هستند، اما باز هم اون چیزی نیست که مطلوب ما باشه که ما شرکت های بزرگمون رو دانشی کنیم. یکی از موانعی که ما در سال 99 بهش متوجه شدیم و خیلی جدی مانع از حضور اساتید، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع مختلف ما هست، بحث مالکیت صنعتی. شرکت‌های مقداری محیط رو می‌بندند، به خصوص شرکت‌های خصوصی که به هر حال تمام دانش خودشون رو در همون صنعتشون دارن. بنابراین یکی از بحث‌های مهمی که دارن این است که اگر من در رو باز کردم و صنعتگران دیگر و اساتید دیگر وارد شدند، میتونن کپی کنند و در نتیجه آینده شرکت رو تحت شعاع قرار بدن. ما این رو امسال سال 99 دنبال کردیم. انشالله برای سال 1400 در اولین قدم هایی که خواهیم داشت این قضیه رو با قوه قضایی حل خواهیم کرد که بتونیم کیفیت کالامون رو بالا ببریم. یکی از بحث های مهم ما فقط هم تحقیق و پژوهش برای تحقیق و پژوهش نیست. ما میخواهیم هم نوآوری داشته باشیم، خلاقیت داشته باشیم و هم کیفیت کالای خودمون رو بهتر و عمیق‌تر بکنیم. وقتی ساخت داخل رو داریم دنبال میکنیم، یعنی عمق ساخت داخل هم بایستی بیشتر بشه. عرض کردم امسال کار خوبی انجام شد، اما ما با مطلوبمون فاصله داریم. امیدواریم با دو سه تا کاری که اول سال آینده خواهیم داشت بتونیم این رو به صورت عملیاتی و به صورت ملموس در زندگی مردم نشون بدیم که بله، دانش کشور خود ما هم در خدمت صنعت هست و انشالله از این استفاده بیشتری خواهد شد.
انشالله. متشکرم آقای مهندس هادوی، ممنونی که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما
انشالله. امروز هم به پایان رسید. انشالله شنبه با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. نیکوکار باشید. مهربانی خصلت تمام ایرانی هاست. کرونا رو از یاد نبرید. مواظب خودتون و مواظب همدیگه باشید. و بالاخره عیدتون پیشا پیش مبارک. تا فردا، تا شنبه، خداحافظ.
روزم شب از محالی خوابی خیالی، از موی و نال و نالان موی و نالی، نقل سمندش از خواب بر شده تا افلاک، در غم او رشک مجنونم منو دلها.
مناسبت 22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا و به منظور تجلیل از حماسه اسوه‌های ماندگار، کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز، تجلیل از 17,000 زن شهید، جانباز و آزاده، با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد به صورت وبینار همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار می‌گردد. ستاد کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
یک کتاب یک امت.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری.
فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399. پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه. یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4,000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4,000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. رهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا. جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید، ساعت 15:30 خیابان ابوذر، میدان ابوذر، خیمه‌گاه شهدا، حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4,000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید و اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید. خوشحال میشیم که ما رو مطلع بکنید از ایده ها و اندیشه های خودتون. در بخش اول برنامه همچنان در خدمتتون هستیم. انشالله که شما هموطنان گرامی تا ساعت 14 با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. خوشحال میشیم شما هموطنان گرامی رو که با ما همراه هستید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. اما اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که ما تا لحظات دیگه با برنامه گفتگوی اجتماعی با شما همراه هستیم و بعد از اون هم انشاءالله میان برنامه روی ماه خدا رو تقدیم میکنیم و در ساعت 9:30 برنامه روزنه رو خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید.
گفت
گفتگوی اجتماعی.